بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین. اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدون که سلطان نصیر. عرض کردیم که خدای متعال برای انسان اراده فرموده که انسان برسه به عالی‌ترین درجه رشد و کمال و اتصال به بی‌نهایت، منتها بدون جسم نمی‌شود در این مسیر حرکت کرد، هم باید جسم باشه و به وسیله جسم روح رو تقویت کرد و در مسیر تکامل حرکت کرد. دو عرصه برای انسان باز میشه، نیازهای جسم، نیازهای روح. برای هر دو عرصه خدا بانی و متولی خلق کرد، مرد برای عرصه تولید و تأمین نیازهای جسم، زن برای عرصه تربیت و پرورش روح. ویژگی های خاصی هم که خدا به خانم ها داده متناسب با عرصه تعلیم و تربیت و پرورش، و ویژگی هایی که به مرد ها داده متناسب با عرصه تولیده. اگر مرد و زن این ویژگی ها رو بدانند و با این ویژگی ها کنار بیاند، چون متاسفانه دو تا مشکل اینجا وجود داره، هم این ویژگی ها دانسته نشده و هم اینکه با این ویژگی ها کنار نمیاند. ببینید، باز حتی اگر کنار بیاند، اگر دیدگاه توحیدی نباشه سخت کنار اومدنش. نکنید مثلا ممکنه تو این کتاب غربی ها اینا رسیدن به اینکه این تفاوت ها بین مرد و زن هست، اما چون نمیدونند که اینها منشأش چیه، اون وقت دنبال این هستن، میگن خب باید ما این مردمون عوض شه. مردم میگه خب تو هم باید، فکر میکنن که بعضی از این ویژگی ها ویژگی های مثبت نیست، مثلا بعضی میگن بعضی از این ویژگی ها منفیه، بعضی ها مثبته، بعد ویژگی های مثبت رو بگیر، منفیاشو کار نداشت، با منفیاش بساز. ما نمیخوایم بگیم با منفیاش بساز. ببینید، حرف روانشناسا و حرف خیلی عادت کردن، میگن آقا نیمه پر لیوانو ببینید، چرا نیمه خالی رو میبینید؟ بنده میخوام عرض بکنم، دین اصلا میگه اصلا اون نیمه‌ای هم که تو خالی میبینی خالی نیست، کل این لیوان پره، نصفش آب نصفش هواه، کلش پره. تو این مرد ویژگی منفی و مثبت رو اینجوری بگیم که منفی ها رو ولش کن مثبتاشو بچسب، نه، همون منفی ها هم وقتی درست نگاه کنی در جای خودش مثبته. زن هم همینطور، اون ویژگی که از نظر ما ممکنه منفی باشه در جای خودش مثبته. این نگاه باید اینطوری باشه، نگاه توحیدی. در نگاه توحیدی هیچ چیزی نیست که بیهوده آفریده شده باشه، هیچ ویژگی نیست که الکی باشه. اگر در ساختار زن یه همچین ویژگی هست، قطعا این یک ویژگی خوبه و برای یک امر مهم و خطیر خدا قرار داده، و باید انسان بفهمه که این به چه درد میخوره. وقتی فهمید دیگه مشکلی نخواهد داشت با این مسئله، و اتفاقا خیلی زود و ساده کنار میاد. خب عرض کردیم مرد بانی تأمین نیازهای جسم، ویژگی هاش کاملا متضاد با ویژگی زن، چون عرصه تولید با عرصه تربیت کاملا متفاوته. تو عرصه تربیت با روح سر کار داریم، در عرصه تولید با چی سر کار داریم؟ با ماده، با عناصر مادی. خب باید کسی که با عنصر مادی سر کار داره قوی و سخت باشه، اما کسی که با روح سر کار داره باید لطیف و ظریف باشه. خب نظام مردها قوتشون و سختی بدنشون بیشتر، لذا این استخونهای مرد هم حتی کاملا مشخصه از استخونهای زن قوی تره و زمخت تره. خب خشونت و قدرت طلبی باز از ویژگی های مرد. مرد ذاتن خشن است و خشن آفریده شده، چون در امر تولید باید با عالم ماده خشن برخورد کرد، باید به سنگ پتک بزنی، باید دل کوه رو بشکافی تا آهن استخراج بشه. نمیشه با ناز و نوازش آهن از دل کوه استخراج کنی، باید پتک بزنی، منفجر کنی، باید خشونت در زن. مرد میتونه گوسفند سر ببره، زن نمیتونه سر ببره. باید اینجوری باشه. خدا اگه این خشونت برای مرد نبود، مرد اصلا نمیتونست تأمین کنه نیازهای، نمیتونست بره شکار، نمیتونست بره مثلا از دل کوه آهن استخراج بکنه یا طلا یا چیز دیگر. خب ولی حالا توصیه اینه که خانم ها دقت بکنید، اگر مرد خشن است این جزء ذاتشه. و البته ما به مردها خواهیم گفت کمال مرد در این است که این صفاتی که خدا بهش داده که در عرصه تولید ازش استفاده کنه، این صفات رو نباید بیاره تو خونه. وقتی اومد تو خونه باید دیگه، کمال مرد این است که مهربان باشه و این خشونت رو بذاره کنار، با مهربانی وارد بشه. این کمال مرد. و اگر مرد تونست یه همچین کاری بکنه و بر این خشونتش غلبه کنه و مخالفت کنه با این غریزه ذاتیش که در وجودش هست، این مرد به کمال رسیده. بله، مثل شهوت، مثل شهوت. شهوت غریزه ذاتیه، اما همه جا اعمال باید بشه؟ نه، یه جا باید اعمال بشه، یه جا باید کنترل بشه. کنترل کنترل یا یه جای کنترل، یه جا هم تبدیل. بله، یه جا تبدیل، یه جا کنترل، متناسبه با خودش. خب این خشونت خوبه، ما میخوام بگیم این خشونت نباید از بین بره. ببینید عرضمون اینه، کمال مرد در این نیست که خشونتشو از بین ببره کاملا. بله به زنها میگیم کمال زن اینه که درش هیچی خشونت نباشه، حتی یه ذره. اما کمال مرد اینه که یه ذره خشونت توش باشه. این خشونت اون وقت کجا اعمال بشه؟ ببینید خشونت داشته باشه، ولی کجا اعمال بشه؟ تو امر تولید. ولی در امر خانواده باید کاملا عطوف و مهربان باشه، هیچی از خشونتش اعمال نکنه اونجا. و بعدم اینطور عرض میکنیم که مرد بشکه باروته، باید هم اینجوری باشه. و زن، ببینید چرا میگیم در زن نباید هیچی خشونت باشه؟ زن چشمه آبه، در آب اصلا نباید انفجار صورت بگیره. اگر چشمه آب تبدیل شد به بشکه بنزین، این خیلی بده، این هیچ توجیهی نداره، هیچ عذری نداره. اگه زن خشونت تولید کنه در رفتارش، مؤاخذش خیلی سنگینه. خدا میگه من ذات تو رو مهربان خلق کرده بودم، ذات تو چشمه زلال بود. مرد اگه خشن بود، خودم خشونت در وجودش قرار داده بودم، او فقط نتونست جلو خشونتشو بگیره، مشکلش این بوده. تو خشونت تولید کردی، خیلی فرق میکنه با هم دیگه. ببینید زن اگه خشن باشه، خشونت رو تولید کرده، به سختی به دست آورده. ولی مرد این خشونت در ذاتش بوده، عذری داره، میتونه بگه خدایا من مرد بودم دیگه، خشونت تو زن، نتونستم خشونتم رو کنترل کنم. ولی زن نمیتونه. زن اگه بگه نتونستم خشونتم رو کنترل کنم، این عذر بدتر از گناه میشه. میگه مگه خشونتم داری تو که نتونستی کنترلش کنی؟ یاره دیگه خشونت میگه کی بهت داده، کی بهت گفته باید داشته باشی؟ من که تو رو خشن خرمیم. بشکه بله، چشمه آب که چاه نفت نمیشه که، چرا تو شدی چاه نفت؟ مرد بشکه باروت حقم داره. حالا دقت بکنید، در امر خانواده نحوه برخورد اومخ زن با این خشونت باید چطور باشه؟ خیلی زیبا اینجا ببینید تعابیر پیامبر رو. مرد وقتی میاد از بیرون، خب بشکه باروت وقتی که کار کرده یا استکاک درش ایجاد شده باشه گرم میشه. وقتی گرم میشه آماده چیه؟ انفجاره. با یه جرقه کوچیک منفجر میشه. این اگه خانم ها بدونند خیلی عالیه. بسیاری از تنش ها جلوش گرفته میشه. در ابتدای کار مرد حرارت بیرون، شدت کار، استکاک با مردم، این باروت رو تبدیل کرده به یه باروت داغ. میاد تو خونه، خانم فوری جرقه میزنه، چرا دیر اومدی؟ نمیدونم چرا نون نخریدی؟ چرا مثلا اینجوری؟ این جرقه ها رو بد میگیم. این جرقه یه دفعه مرد رو منفجر میکنه. خب اینجا تقصیر کیه؟ مرد یا زن؟
زن.
بله زن، حالا صبر کنید نوبت. بله نه واقعا اینجا من خیلی طرفدار از خانم. بله اینجا خدای زن مقصره، اینجا زن مقصره. چرا؟ حالا دلیل تقصیرش هم چیه؟ دلیل اینه که این ساختار خلقت مرد رو نمیدونه. اون وقت زن چی میگه اینجا؟ وقتی مرد منفجر میشه و خونه رو با آتیش میکشه، داد و فریادش بلند میشه، اون وقت زن میگه من که چیزی نگفتم، من فقط گفتم چرا دیر اومدی، یا من فقط گفتم چرا نون نخریدی، یا چرا این حرف. ببینید یه توبیخ، یه ملامت کوچولو کردم. زن اینجوری پیش خودش فکر میکنه، پیش خودش میگه این توبیخ یا این ملامت که نمیتونست منو منفجر کنه. یا قیاس میکنه، میگه چطور این جرقه منو نمیتونست آتیش بزنه؟ پس فکر میکنه این جرقه ای که خودش که چشمه آب آتیش نمیزنه، پس مرد را هم نباید آتیش بزنه. ولذا اینجا چهره حق به جانب هم میگیره زن، میگه من که چیزی یک حرف کوچولو زدم و این مرد انقدر داده بیداد کرد و صدای انفجارش انقدر بلند شد، غافل از این که یک جرقه میتونه یه بشکه که هیچ، یه کوه باروت رو هم با آتیش بکشونه. و اون کسی که جرقه نمیشه باروت رو ملامت کرد که تو چرا منفجر شدی، باید کسی رو ملامت کرد که جرقه رو میزنه. و این جرقه رو غالبا خانم ها میزنن، غالبا. دقت فهمیدید؟ حالا اینجا خانم ها مظلومن، چیزی نمیگن ها، الان عرض میکنم صبر کنید، اینا پیش درآمدشه که
بعد میگن که احساس خوبی ندارین دیگه.
آها آفرین. اتفاقا نه، همون بشکه مناسب تره، چون که اب نداره، اب نداره.
من
کوه باروت باشه، بگید کوه باروت، اب نداره، به جای بشکه باشه. تعبیر کوه و چشمه خوبه، چشمه زلال آب و کوه باروت، اب نداره. ولی کوه باروت یه دنیا رو منفجر میکنه، یه شهر رو میبره رو هوا. ما گفتیم بشکه که یه منزله ببره رو هوا، خب اب نداره. ولی به هر حال من حالا عرض میکنم، ببینید حالا چرا دیگه از الان تازه شروع میشه، نگاه کنید. حالا ببینید، هم زن باید مراقب باشه، هم حالا زن باید چه کار کنه؟ پیامبر خدا دستورش داده به محض اینکه مرد میاد، یه استقبال با یه شربت آب خنک، یا حداقل اگر رفتی به استقبال و این باروت مرطوب شد دیگه منفجر نمیشه. دقت کردید؟ اگر که یه سطل آب پاشیدی روش که واقعا هم حالا باید اینجوری بشه دیگه، این باران محبت یا عرضم حضورتون که عطوفتش باید بر مرد بباره تا مرد آرام بگیره. وقتی آرام گرفت دیگه شما اگر هرچی ملامتش که هرچی جرقه زدی که چرا نون نگرفتی، چرا دیر اومدی، اینا اول لذا راه برخورد اینه، راه برخورد اینه. و خانم ها بدون اینکه اول او رو سیراب کنن از محبت، میخوان مطالبه کنند، این باعث چی میشه؟ ایجاد تنش میشه. در تمام این موارد من میگم خانم ها مقصرن و تقصیرشون هم به خاطر اینه که این ساختار وجود مرد را نمیدانند. دقت فرمودید؟ و فیش خودشون فکر میکنن چون جرقه من آتیش نمیزنه، پس اون هم نباید آتیش میگرفت، اون اشتباه کرد. خب حالا از این طرف به مردا چی دقت کنید؟ خواهش میکنم اینو دقت کنید. خب اما آیا این مرد میتونه وقتی که میاد تو خونه بگه که خدای من تقصیر؟ خدا میگه خب من بهت گفتم که وقتی که وارد خونه میشی این بشکه باروت همراه، خب مشکل تو این بوده که این بشکه باروت همراه با خودت بردی، خب این بشکه باروت رو نباید ببری. نگاه کنید این بشکه باروت رو باید کجا بذاری؟ ببینید دقت کنید، من چند وقت خودم این کار، مرد اگه از محل کارش اول بیا تو مسجد بعد بیا تو خونه، نمازها ببینید چطور تنظیم شده. نماز ظهر بیا نماز ظهر بخون، به آرامش که رسیدی بعد بیا خونه. این مرد دیگه بشکه باروت نیست، این مرد دیگه چشم این چی میشه ارزم بزرگتون که یه تعبیر دیگه حالا فرض بکنید که در واقع آرام میگیره، یا بگید باروت مرطوب میشه که دیگه، یا بدون چاشنی میشه، چاشنی انفجارش تو نماز از بین میره و دیگه بله میسوزه ولی انفجار نداره. ببینید باروت اگه چاشنی داشته باشه منفجر میشه، این چاشنی همون غرور و تکبر است. اینو تو نماز وقتی سر به سجده میذاره، غرور و تکبر میریزه و میفهمه چه جور نماز بخونه، درست نماز بخونه، چاشنی از بین میره. اگرم خانمش حرف زد شاید بسوزه ولی هرگز انفجاری نداره. دقت کردید؟ نمازم اینجوری تنظیم شده، لذا از سر کار که میاد اول باید بره مسجد بعد بیاد خونه. غالبا هم شما ببینید مردایی که اهل مسجدن، مسجد میرن 20 دقیقه نیم ساعت به آرامش میرسن، با روحیه بهتری وارد خونه میشن. بله بله برای ورود آفرین. همون اول، حالا اگه وقت مسجد نبود پیام داریم، روایت داریم پیش کنار درکمی میخوای وارد بشی، اعوذ بالله سوره توحید خوندن، اعوذ بالله رو خیلی بگید، یعنی از همون اول پناه ببرید به خدا که خدایا، یعنی خودت باید آماده کنی که اگر من رفتم چاشنیمو بردارم، بله من چاشنی رو بردارم که الان آماده میشم برای یه جرقه که اگه 10 تا جرقه هم خوردم بازم منفجر نشم. ببینید خواهش من، بله بله الان عرض میکنم، خدا اینجا به مرد نمیگه چرا منفجر شدی، چون میدونه جرقه بخوره بعد، میگه چرا قبل از انفجار چاشنی تو در نیاوردی، چرا تکبر تو نریختی، چرا نرفتی با ذکر، چرا در قلعه ذکر نرفتی، چرا مراقبت نکردی از خودت. این نحوه رفتار اگه تبدیل به یک فرهنگ بشه خیلی زیبا میتونین تنش‌ها رو از بین ببره. بله خب حالا قدرت طلبی مرد، باز این قدرت طلبی خیلی خوبه برای عرصه تولید، اما اگر اومد در عرصه تربیت بخواد با قدرت وارد عمل بشه فایده نداره، تخریب ایجاد میکنه، فساد ایجاد میکنه. بیاد مثلا از راه قدرت طلبی که اینی که من بهت میگم باید نماز بخونی، باید این کارو بکنی، این اصلا جواب عکس میده فایده. بله این قدرت طلبی تو کارخونه خیلی خوبه، تو دل کوه و تو دل جنگل و باغ خیلی خوبه، با زور و قدرت بیل بزن، با زور پتک بزن، فریاد بزن، اونجا نتیجهش میشه، ثمرش میشه تولید بیشتر، اما اینجا میشه تخریب. بله حالا به هر حال باز دقت کنین، اینا رو عرض میکنیم که باز خانم ها بدونن این قدرت طلبی در چیه، در ذات مرده. باز کلامی که منافات با این قدرتش باشه نباید بگی، نباید هیچ وقت خانم ها به مرد بگن چی تو نمیتونی، یا توانش رو زیر سوال ببرن بگن تو بی عرضه ای یا نمیتونی، یا مثلا عرضم موضوعتون که دستوری باش صحبت کن، که حالا تو بحثه بعدی میگیم که حالا دستوری هیچ وقت نباید صحبت کرد. به این دلیل مرد عصبانی میشه که باش دستوری گاهی صحبت میشه. اینا ببینید در ذاتشه. ببینید نمیخوام بگم از مرد دفاع کنم ها، مرد رو خدا واقعا این ویژگی های خوبش نداده. شما که در امر تربیت و در عرصه پرورش رو خدا ویژگی ها عالی بتون داده، شما بیشتر مؤاخذه میشید که چرا این ویژگی رو به تو داده بودم ازش درست استفاده، من تو رو مسئول این کرده بودم که اینو تربیت کنی، اگر اون اینجور شد مراجعه کن ببین تو چه کار کردی که اینجور شده. اینا رو بعدن بیشتر عرض خواهیم کرد با مصادیق بهتری. ساکت و خود اتکاست، مرد معمولا ساکته، کمتر حرف میزنه. چرا؟ چون تو امر تولید نیاز به سکوته، در امر تولید حرف کاری ازش بر نمیاد، با حرف زدن که نمیشه به سنگ بگی که تو مثلا آهنتو بده بیرون یا طلاتو بده، نخیر، باید پتک بزنی، زور بازو میخواد. خب حالا این یه ویژگی، اما این ویژگی تو امر تولید کمال آفرینه، در امر خانواده فساد آفرین. اگه مردمت تو خونه نشست، تو خونه ساکت بود، این چیه؟ در واقع هیچ کمالی درش نیست، بلکه به سمت سقوط داره پیش میره، خانواده رو تخریب میکنه، سرد میکنه. مردی که رشد یافته است یا کمال مرد در اینه که بر این غریزه خودش که میل به سکوت داره غلبه کنه و وقتی میاد تو خونه حرف بزنه، بگه اتفاقاتی که افتاده، حرفایی که هست، بدون اینکه بخواد غیبت کنه، بدون اینکه بخواد مثلا چیزایی که اسراری که هست که ما نباید خانم ها بدونن که ناراحت نشند، نه یه سری چیزا رو نباید گفت. خانم ها انتظار نباید داشته باشن که مرد همه چیزو بگه، چون اگر مرد نگه این جانب خود زن رو رعایت کرده که این زن ناراحت نشه. خیلی چیزا رو زن توان حلشو نداره، توان هضمشو نداره، نباید بشنوه. اما درباره امور خانواده باید بیاد سخن بگه، خانم چه خبر، چی شده، خب کی اومد، کی نیومد، حال خودت چطوره، حال مادرت چطوره، بچه‌ها چطورن، امروز چی پختی، امروز چی کار کردی، اینجور حرفا، حرفایی که شما بهش میگید حرفای خاله زنکی، بنده بهش میگم عبادت و ذکر. این حرفا بسیار عالیه، بسیار رابطه رو گرم میکنه، بسیار زن رو دلگرم میکنه. اما این مرد میاد ساکت، حالا کلی زن کار کرده، کلی غذا پختی، یه دست درد نکنم نمیگه، عجب بی‌انصافیه. این مرد واقعا هیچ کمالی که درش نیست هیچی، بلکه تخریب. خدای متعال اینو مؤاخذه میکنه قطعا. ببینید من اینجوری عرض میکنم، اعمال هوای نفس فقط این نیست که شهوت رو کنترل نکنی فساد به بار بیاد، اتفاقا اگه اینجا میل به سکوتت هم کنترل نکردی و گذاشتی سکوت ادامه پیدا کنه، خود این هم یک فساد دیگری تولید میکنه. و فسادش چیه؟ زمینه فساد رو در خانواده تولید میکنه. وقتی تو حرف نزدی و یک همدلی و یک صمیمیت ایجاد نشد بین تو و همسرت، این خانومت وقتی میبینه تو هم سخن خوبی براش نیستی، شیطان فرصت پیدا میکنه که در دل او نفوذ کنه و او رو با کس دیگری هم سخن کند و فردای قیامت تمام گناهش رو خدا به پای تو هم مینویسه. اینو قبول دارید یا نه؟ این رو شما که حالا بحث تکنیک های رفتاری رو خونه تو خانواده که خیلی عجیبه. مرد حالا یه چیز به خانم ها بگم، حالا عزیمرم، مرد وقتی هم مشکلی براش پیش میاد غالبا سکوت میکنه. و حالا اینجا خانم ها با سکوت مرد چگونه باید برخورد کنند؟ آفرین. اگر اومدن و خواستن هی دخالت بکنن چی شده، چه اتفاق افتاده، مرد عصبانی میشه، آخرش هم ممکنه یه حرف نامربوط و بی ربطی بزنه، بگه به تو چه مربوط، چرا دخالت میکنی، مگه فضولی، برو کنار، بذار تو بدبختی خودم. از این حرفا وضعیت بدتر میشه. زن وقتی میبینه مرد سکوت میکنه، اولین کاری که باید میکنه، باید فوری نیازاشو تامین کنه. باید بعد کم 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 مرد وقتی غذا خورد، نیازاش تامین شد، فضا را هم باید آرام کنه، فضای خونه رو آرام کنه، سکوتی حکم فرما بشه. مرد اینطور مواقع هرچی خانواده ساکت تر باشه بیشتر میل به حرف زدن پیدا میکنه. اما اگر هرچی پیله کردی که بیا حرف بزن، بدتر میشه، لجاجت میکنه. باید بذاری خودش یه مدت صبر کنه تا خودش برگرده، هیچ راهی هم نداره. حالا ممکنه مردی یک ساعت بعد برگرده، یه مردی 5 دقیقه بعد، یه مردی 2 روز سکوتش طول بکشه، یه مردی هم 1 هفته سکوتش طول بکشه. باید تو این هفته نه خودخوری کنن، این یه امر طبیعیه، باید با این کنار بیاد. بله
استاد، ببخشید تو این بحث اختلالات روانی، چون با اینا الان که مال آدمای سالمه، بله، الان تو جامعه ما مثلا تو پای شخصیتی درونگرا برونگرا، یا بعد می‌بینیم افسردگی داره، دو قطبیه یا اسکیزوئید
میشه،
ببینید اینا رو باید تشخیص داده بشه، بره درمان، چون این سکوتش غیر طبیعیه.
دقیقاً نگاه کنید، بله، اونه که اختلالات رفتاری داره و بیماری داره، زن باید تشخیص بده، باید بعد براش درمانش کنه. اینا همه تشخیصش با زنه. ما امر کلی و غالب رو میگیم، که میگیم آقا غالبا همه مردم اینجوری هن، اختلال ندارن، 1-2%، 3%، بگید 10% اختلال دارن. رفتار طبیعی اینه. بله، اما این در کل مردهای همچین مسئله وجود داره و این تو امر تولید خوبه. نگاه خانم هم باید به این یک نگاه مثبتی باشه که این برای امر تولید خوبه، اما در خود خانواده این چیز به درد بخوری نیست و موجب فساد میشه.
چطوری میتونه آقا شما صفت خود داره خودش هم کار نکرده سکوت رو تمام نداره؟ این خانم اصلا چه راهکاری میتونه؟
میرسیم. حالا اینجا فرمودید من مجبورم جواب بدم. بهترین راه برای اینکه مرد رو از این حالت سکوت در بیارید بعد از اینکه نیازهاش رو تامین کردی، که حالا بعد خواهیم گفت نیازهای اساسی و نیازهای طبیعی چیه، اول نیازهای طبیعی مرد رو باید تامین کرد، اگه وقت نهار غذاست بهش بدن، بعد ببینید با تحسین و تشویق. تحسین یعنی تعریف از ویژگی‌های خوب مرد. تعریف از ویژگی‌های خوب مرد اونو میتونه از سکوت در بیاره. یا حرف زدن درباره موضوعات مورد علاقه مرد. ببینید موضوع مورد علاقه‌اش چیه؟ مثلا وقت نمیدونم فوتباله، یه وقت مثلا بورسه، یه وقت سیاسته، یه وقت نمیدونم. زن روانشناس خوبیه، باید باشه. باید بدون موضوع مورد علاقه مردش چیه؟ در این باره حرف بزنه. فوری مرد یخش باز میشه و از این کانال میتونه بیارش تو حوزه خانواده.
بله. توی دلیلش هم میشه خود مردها مهارت ارتباطی مثلا بلد نیستن. مثلا
میرسیم
یه آقایی بود میگفت که من بازیم با چوب خانم هم بزنم که گردنم، ولی وقتی میام نگه که خب یه چه خبر، تو اصلا تیک عصبی پیدا کردم مثلا یه چه خبر، گفت میریزم بزن. مثلا اینه بهش گفتیم بودیم آنها مثلا اگر شما 5 دقیقه ای که میخواه وارد خونه بشی 5 دقیقه قبل بشی.
بله.
همین تعریف های روزمره ای که چه اتفاقایی افتاده؟ روز داشتیم میرفتیم یه گروهی اومد جلو ماشین. مثلا همین تعریف‌های روزمره. مثلا روزمره دوی مرد‌ها یه مقداری ضعیفه. مثلا روی گروهی مهارت بهش آموزش.
ولی بهترین راه اینه که درباره موضوعاتی که مربوط به خانواده است صحبت بکنند.
استاد اصلا آمار نشون دادن شاید کشور ما که 10 دقیقه با هم.
بله بله. مثلا ببینید درباره این که داشتم میومدم مثلا موضوعات پیدا کنم. یک بوتیک دیدم، یا مثلا یه فروشگاه دیدم یه لباسی توشه خیلی به نظرم رسید برای تو بخرم چقدر خوبه. مثلا حالا اگه بعدن بهانه نگیره. چرا؟ اتفاقا حتی اگر نخرید، ولی راجب من مثال میزنم، موضوعات مورد علاقه زن و خانواده ایناست دیگه. یه کفش دیدم، یه کیفی دیدم، کیفای جدید اومد دیدی، کفش جدید اومد دیدی. مثلا ببینید همین مقدار هم کافیه. یعنی زن احساس میکنه که این مرد توجه به نیازهای او داره. البته ببینید نباید منافقانه باشه ها، باید اول کم کم. ببینید پیامبر خدا فرمودن یا ابازر همه بالحسنه و لم تفعلها، یعنی اهتمام به کار خیر داشته باش اگرچه انجامش ندی. خب اینم همینه، بگه واقعا من دلم میخواد اگه پول داشتم برات میخریدم. همین دیگه. اما ببینید من نمیخوام بگم رفتار منافقانه، اهتمام به امر خانواده رو نشون بده تو صحبتش. زن همینو میخواد، زن اینو میخواد که این مرد ببینه که اهتمام به امر خانوادهش بیشتر از اهتمام به کارشه. یا اگر اهتمام به کارش داره باید زن بفهمه که این کار در واقع در راستای اهتمام به امر خانواده است. اینو خود خانم ها کم متوجه میشن، اینو به پای موضوعات مورد علاقه خود مرد میذارن که این کارشه. خانم کاملا کار مرد رو رقیب خودش میبینه، توجه به کار با توجه به خودش اینو نمیتونه ارتباط بده. اما مرد کاملا این دوتا رو مرتبط میبینه. مرد میگه خب من صبح تا حرف زدم تو اداره، خب این برای کی این کارا رو کردم؟ برای خانم کردم دیگه. پس ببینید مرد اینجوری میگه، خانم میگه ادارت به من چه ربطی داره؟ ادارت برای خودته، منم از تو ارتباط میخوام و ارتباط دوستانه و صمیمانه. مرد باید حرفایی بزنه که اهتمامش به امر خانواده رو نشون بده و این مردها غالبا ضعیفن و این اشتباهه. و یه نکته عرض بکنم، حالا ببینید یه نکته هست اینجا و اون این که ببینید این مرد در دوران عقد که اینطور نبود، حرف میزد دوران طلایی. یا بذارید من اینجا اینطور عرض بکنم، حالا دور از جون شما و دور از شأن شما، اگر یک زن نامحرم باشه که جاذبه های ظاهری هم داشته باشه، شما واقعا باش صحبت میکنی یا نه؟ باش باش صحبت میکنه. پس ببینید میخوام اینو بگم خدمتون که ببینید بله نه ایشون نوع رو میگه دیگه، مثال نوع ما میزنیم، نوع مرد ها اینطوری هن. مردی که کنترل نشده باشه، تکامل یافته نباشه، همین مردی که اینجا حال نداره به خانوادش صحبت بکنه، اونجا اگر ببینید میخوام بگم که حالا انگیزه دقت کنید، من به خانم ها میخوام عرض بکنم ها. ببینید دلیل اینکه این مرد رغبت داره با یه مرد با یه زن نامحرم صحبت بکنه چیه؟ دلیلش چیه؟ چون اون زن نامحرم توبیخش نمیکنه، ملامت نمیکنه. تو اون صحبت ها توبیخ و ملامت و توجه به مثلا نقص ها نیست، اگه نقص هایی هم باشه نمیگه، درسته؟ و این مرد دوست داره صحبت ها. اینو میخوام به خانم ها عرض بکنم که اگرم حتی حساس میشید اشکال نداره، اما بدانید دلیل این که اگر این مرد نوع مردهای شما اینجوری باشن که دوست دارن با یکی دیگه صحبت بکنن، چون تو اون یک ساعت صحبت نه ملامت میشنوه، نه توبیخ، نه حرف از نواقصه، هیچی نیست، نه حرف از کاستی هاست. خب یه موضوع شما هم همین کار رو بکنید، نقش همون زن رو بازی کنید، ببینید اون زن چه کار میکنه که میتونه توجه مرد شما رو جلب بکنه. دقیقا فرمودید از چیزهایی صحبت کنید، موضوعات مورد علاقه درش. غالبا مردها چرا حال ندارن که گوش بدن؟ چون میگه الان میاد میگه مثلا امروز پول نداشتیم، امروز مثلا خسته بودیم، امروز مردم، امروز چشی شدم، امروز بچه‌ها چه کار کردند. لذا در مراحل اولیه صحبت هیچ وقت شما کاستی ها و چیزای اتفاقات بد خونه رو نگید به هیچ وجه. غالب خانم ها به محضی که مرد میاد شروع میکنن اتفاقات بدی که تو خونه افتاده رو میخوان بگند و مرد عصبانی میشه. این کار رو نکنید و همیشه اخبار خوش یا موضوعات مورد علاقه رو بگید که اون رغبت داشته باشه، با تواضع، با ادب، بدون ملامت، بدون. خب حالا از این برم به آقایون عرض بکنیم. ببینید اون انگیزه ای که برای حرف زدن با یک کسی که نامحرمه که چون این ویژگی ها رو داره، اون انگیزه ریشه در شهوت داره. از این ور اینجا باید یه انگیزه ای باشه که این مرد رو وادار کنه به سخن با همسرش، و اون انگیزه باید انگیزه الهی باشه. و این انگیزه الهی از کجا به وجود میاد؟ از اینجایی که من ازدواج کردم برای تکامل، یک تکامل خودم، دو تکامل همسرم، معاونت بندگی باید باشم برای او. من اگر الان این نیاز اساسی او رو که این میل به صمیمیت و ایجاد ارتباط داره پاسخ ندم، این میل رو اگر پاسخ ندم، زمینه نفوذ شیطان رو در او ایجاد کردم و به تکامل او نه تنها کمک نکردم بلکه به سقوط او کمک کردم. و اگر کسی کمک کنه به سقوط کسی و زمینه سقوط کسی رو فراهم کنه، این خودش میشه یه طاغوت، چون زمینه ساز گناه دیگران بوده. توجه به این مسئله که زمینه برای گناه تولید میشه تو خانواده، بعد آسیبی که به خانمش میخوره، آسیبی که به بچه ها میخوره، توجه به این آسیب ها باید اینجا داده بشه تا این مرد غلبه کنه بر اون سکوت خودش و تکلیفش رو هرچند که سخته اینجا ادا کنه. درسته سخته، ولی باید بتونه حرف بزنه. خب بگذاریم. و ویژگی بعدی خود اتکاییه که این حالا ارتباط با سکوت هم چون داشت با هم آوردیم. خود اتکایی چیه؟ مرد یه مشکلی که براش پیش میاد دوست داره خودش حل کنه، هیچ وقت دستش رو به دیگری دراز نمیکنه بگه بیا مشکل منو حل کن. اما برعکس زن، زن وقتی مشکلی براش پیش میاد فوری میخواد حرف بزنه، با حرف زدن انرژی های خودش رو تخلیه میکنه و فشار روانی اون مشکل رو به وسیله حرف زدن از وجودش خارج میکنه. اما مرد سعی میکنه مشکل رو خودش حل کنه، حرف نمیزنه. لذا خانم ها نباید از آقا دامن بخوان. وقتی هم میبینن که مشکلی پیش اومده، که خانم ها روانشناسیشون هم قویه دیگه، میتونن بفهمن که این مشکل الان براش پیش اومده، بذارن خودش مشکل رو حل بکنه. هیچ وقت نباید بگی میخوای به برادرم بگم کمکت کنه، میخوای بگیم به یه نفر، میخوای بگم مثلا به فلانی. اگه اینطور گفتید بیشتر عصبانی میشه. چرا؟ چون اون اینجوری میشنوه که تو خودت عرضه حل این مشکل رو نداری و من میخوام به تو کمک کنم. اینجا مرد عصبانی میشه. و البته حالا از این ور به آقایونم میگیم که ببینید این خود اتکایی جزء غریزه شماست، درسته، اما در امور منزل که وارد شدید، در محیط خانواده که وارد شدید، باید دست از این خود اتکاهی برداری. یک نیازی در وجود زن هست که باید حس ارزشمندی بکنه. اگر میخواید معاون بندگی باشید برای او، باید به او شوق ادامه زندگی با شما رو بدید. و این شوق چطوری ایجاد میشه؟ وقتی شما در حل مشکلاتتون او رو سهیم بدونید. اگر اومدی مشکلتو بیان کردی و از خانمت راه حل خواستی، اون وقت البته من خودم اینطور نیستم ها، مشکلاتی که میبینم مربوط به خانمت و اگر گفتم ناراحت میشه نمیگم به هیچ وجه. اما مشکلات ساده، مثلا ماشین خراب شده به نظر شد چیکار کنیم، این اینجور شده چیکار کنیم، کفشم پاره شده چیکار کنیم، این اینجوری شده، از این مشکلات که خانم ناراحت نمیکنه. اگر اومدید یه همچین چیزی که میدونید گفتید و اگر اینها رو به خانم منتقل کرد و از اون نظر خواستید، او احساس ارزشمندی میکنه. ولی اگه سکوت کردی و هیچی نگفتی به خودت، میگه من پس تو زندگی او خیلی مهم نیستم، خودش برای خودش مشکلات حل میکنه، خودش برای خودشه و من فقط حمال و کنیز این خونه هستم. این احساس رو بهش ندید. اگه این احساس رو به او دادید، باز زمینه برای حضور شیطان در وجود او آماده میکنه و شما مقصرید. و اینو دقت بفرمایید که معاون بندگی بودید، نه معاون شیطان برای به سقوط کشاندن همسرتون. به هر حال این ویژگی ها رو باز آره این قبول دارم، چون بسیار آفرین، چون که میدونه چیه، این حس خانم هایی که دوستان یک کاری رو مرد زود انجام بده، و اینکه خانم ها با نگاه ها خودشون میدونن، میگن این من این نمیتونه تو 3-4 دقیقه این کار انجام بده، پس الان انجام بده که بهتر. مرد پیش خودش میگه من میتونم انجام بدم، اتکا به قدرتش داره، و میگه دقیقه 90 انجام میدم، که غالبا هم دوچار اشتباه میشن ها، غالبا هم دقیقه 90 خطا میکنن، ولی این به خاطر همون خود اتکایی و قدرت.
پیش بینی
آره درسته،
همیشه استاد دوره بخری با ما داداش داره.
آره درسته
همین استاد. افکار خدایان 13 تا یکیش اینه که همیشه و اینا از تعمیر مبالغه آمیز
آره
نیست اصلا نیست
بابا. بله
چون از کلمه آره. همیشه و
میرسیم این نداره
من با استدلال گفتم و با استدلال
درسته میداریم تو بحثمون که یکی از چیزایی که خانم ها غالبا دوچار اشتباه میشن توش از این کلماتی که تعمیم میده اشتباه. مثلا اگر یک بار ببینن که مردشون بهشون بیمهری میکنه، میگه تو همیشه به من بیمهری کردی. بله این غلطه. میرسیم حالا بعد. البته ببینید الان داریم همش چیزایی که میگیم به نفع شماست، ولی بعد میاد. نه اجازه بدید میاد. نه حالا میرسیم عرض میکنیم توی بحث نیازهای اساسی مرد و زن عرض خواهیم کرد. بله بله ببینید این که میگید چرا نمیگید، ما همین که داریم ویژگی های مرد رو میگیم، خود این ویژگی ها بالاترین رسواییه برای مرد، چون هیچ ویژگی مثبتی توش نیست. کدومش مثبته؟
همش
مثبته اینا؟
آفرین.
خب بله تو بازار خوبه، اما تو عرصه بله تو جایگاه خودش خیلی خوب. اما دقت کنید یه چیز خدمتون بگم، اعمال اینها تو بازار تو عرصه تولید به خودی خود تکامل نمیاره برای مردها، حواستون باشه. اعمال اینها خود به خود تکامل نمیاره. کمال اینه که با توجه به انسان، با داشتن این صفات به سمت ضدش بری که کنترلش کنی و تبدیلش کنی به صفات خوب، این کماله. ولی داشتن این، اما به عکس در زنها دقت کنید، در خانمها حفظ همان ویژگی خودش براشون کماله، نیاز نیست که کاری دیگه باش انجام بدن، حفظ ویژگی. لذا این از کجا میگم؟ حدیث پیامبر فرمود البنات حسنات و البنون نعمات. درست این حدیث داریم دیگه، الحسنات یصاب علیهن و نعمات یسأل عنهن. این میشه اینجا بزنیم به این که ویژگیایی که خدا به خانم ها داده، خود صرف این ویژگی براشون سرمایه است. و حسنات. حسنه یعنی همین، صرف این ویژگی ها خودش حسنه است. حفظ این ویژگی فقط کافیه، خانم ها حفظ کنند این ویژگی رو، بله در جای خودش. اما مردها اگر این ویژگی ها رو حفظ کنن این کمال نیست. اگه شما لجاجتتون نگهداری، دیرباوری، اینا رو سکوت و اینا، حفظ اینها کمال نیست. بلکه اتفاقا اگر شما شخصیتتون رو بر مبنای این ویژگی ها بار بیاری اتفاقا خراب هم میشه. بله. نه قوی، بله نه قوی بودن کمال نیست. بله قوی بودن کمال نیست. نه نه قوی بودن، ببینید ذاتن قوی بودن کمال نیست. اینکه قوت رو در چه راهی استفاده بکنی اون کماله. نه نه اگه بکنن این کار رو انجام بدن، نمی کنن که. ببینید اجازه بده، این کمال نیست. صرف داشتن قدرت برای مرد کمال نیست. نمیتونه فرد بگه خدا، یا الان بگه من انسان رشد یافته هستم، کمالاتی دارم از جمله قدرت. ابدا میخندن بهش، ابدا این حرفا نیست. بله بله، این که بداند از قدرت، اگر قدرتش در راه درست استفاده کرد این کماله. اگه با وجود قدرتش دست دیگری گرفت، ترحم کرد، تواضع کرد، این کماله. الا نه، خب لجوج است و دیرباور. واقعا پای صحبت خانمایی که بشینی، یکی از ویژگی‌هایی که خیلی ازش مینالن همینه، لجاجت مردها. این لجاجت خب در امر تولید خوبه. ببینید یه مرد اگه لجوج نباشه کار تولید نمیچرخه اصلا. شما یه پیشگوشتی به یه خانم بده، یه پیچو باز کنه، پیچ زنگ زده رو یکی هم به یه مرد بده، خانما لج نمیکنه. یه بار که اینه باز نشد دیگه میگه این باز نمیشه. اما مرد وقتی سرسختی این پیچو بینه بدتر قدرت بیشتری به کار میگیره، لجوجتر میشه، میگه باید بازش کنم. اتفاقا دنبال یه همچین چیزایی میگرده که با این چیزایی که سرسختی دارن مرد سرسختانه تر برخورد بکنه، همتش بیشتر میشه. این لجاجتش تو امر تولید خیلی خوبه، دیرباوریش در امر تولید خیلی خوبه. اما اگه اینا اومد تو امر خانواده، تو امر خانواده لجاجت کرد، چون تو گفتی من نمی کنم، میخواستم برم خونه مادر تو ولی چون تو میگی من نمیرم، این خیلی بده. این دیگه گاهی وقتا انسان از مرز انسانیت هم خارج میکنه. تو امر خانواده لجاجت فساد آفرین است و اونجا باید کاملا متواضع باشه. اگر سخن منطقی شنید باید بپذیره. ببینید حرفی نیست خان، ببینید نه بله بله دردم میگیم، بله یقینا این مسئله هست که خانم ها باید متوجه باشن که با یک فردی که ذاتن لجوجه، ببینید حالا در نهایت چه کار کنن که در نیافتن. اینا رو بعد داریم بحثش، ولی فعلا میگید آمرانه نباید برخورد بکنی. ببینید دستوری نباید سخن بگی که باید این کارو بکنی، نه نه، شما یه جور دیگه باید رفت. اگر مثلا توصیفی، یا اینکه همراه با تشویق باشه کلام شما، مثلا بله آفرین من میدونم که این کار رو میکنی، باریکلا من میدونم که امشب میخواییم بریم خونه مادرم، اینه یه کادوی خوب میگیری میبری، مثلا بالفرض از این چیزا هست دیگه. آفرین آفرین به مثلا همسر پولدارم، یا آفرین به همسر مثلا جوانمرد، من میدونم از جوانمردی تو این چیزا برمیاد که یه کادوی خوب بگیری. بله دیگه خوبم میتونن بگن. اگر اینجوری برخورد بکنن به هیچ وجه این مرد لجاجت نمیکنه، چون مردها به شدت در مقابل تعریف و تحسین خام میشوند، به شدت. و چون خیلی دوست دارن که از مخصوصا از قدرت و تواناییشون کسی تعریف بکنه، به شدت خلع اصلاح میشن در مقابل تعریف از تواناییشون. بله حالا دیرباوری همینطوره، در امر تولید خوبه، در امر خانواده خیلی بده. اگر تو امر خانواده فرزند چیزی رو باید تلقی و قبول کنی، اگه همسر چیزی گفت باور باید کنی، یعنی باید خودتو بزن یا وانمود کنی به اینکه من باور کردم، هیچ وقت نباید مته به خشخاش بزن. بله هیچ کدوم، بله همین طوره دیگه، نداده بله خدا هیچ خصوصیتی به مردان نداده که چون برای عرصه تولید نیست، برای عرصه تربیت نیست، مرد برای عرصه تولیده. بله اینکه واقعا به زیر پای مادران است به این دلیل است که این مادران باید در ارتباط با این مرد کلی زجر بکشن تا این مرد آدم بشه، رام بشه، تا عرضم بزرگتون که امر خانواده به چرخه. واقعا اینطوریه. بله خب حالا ببینید کم کم بله همینطوره، هر جا ما میجگی های مرد و زن رو میگیم آخرش آقایون حسودیشون میشه به زنها. آقای جعفری گون بله، بقیهش هم که بگیم همینطوره. بله بله باز مردها بی صبرند و عجولند، مخصوصا در تأمین نیازهای جسمشون. اگر یه مهمونی برید یه ساعت از شام بگذره، هی مردها آخرش میگه بابا چی شد این شام، ولی زنها ابدا، زنها استقامتشون در برابر نیاز جسمشون خیلی بیشتر از مرده. خب این بی صبری و عجول بودن اتفاقا یک صفتی است که به نفع خانوما هم هست. تو امر تولید اگه مرد سراسبر باشه و اگه عجول نباشه، خب بخواد مثلا بره نون بخره بیاد یا بخواد مثلا نون بپزه، نون تولید کنه، اگه عجول نباشه زن و بچه‌ش از گرسنگی میمیرن. باید عجول. لذا مردها همیشه وقتی هم میان میخواین جایی برید همیشه عجله میکنن، بدو بدو بریم، اما خانوما یک ساعت طول میکشه تا بلند شن، خود کیفشون رو جمع کنن، بچه ها رو جمع کنن، درسته؟ بعد هم مردها همیشه طلبکارن. چرا دیر کردی؟ خب ببینید این بی صبری و عجولی برای امور مادی خیلی خوبه، اما در خانواده بسیار بده، در خانواده بسیار بده. و باید در خانواده انسانی مقدار کنترل داشته باشه. اینو باید بدونید که زنها غالبا از سرعت بعدشون میاد. چرا؟ زن میل شدید به آرامش گفتیم داره، میل به امنیت خواهی فراوان. یکیش این میل به امنیت خواهی باعث میشه که زن کلا از سرعت بعدش میاد. چرا؟ چون سرعت در امر تربیت یک عنصر منفیه، یه فاکتور منفیه. تو امر تربیت باید بطاعت و کندی رعایت بشه، تدریج باید رعایت بشه. چون امر تربیت تدریج و کندی میطلبد، خدا زن جوری خلق کرد که زن از کندی و سرعت از کندی خوشش بیاد، از سرعت بدش بیاد. بالعکس امر تولید کاملا متناسب با سرعت، نیاز به سرعت و عجله داره و مرد از سرعت خوشش میاد. حالا این دوتا یه تضادی رو شکل میده، این تضاد عرصه‌ای میشه، فرصتی برای تکامل میشه. مرد باید حواسش باشه که در امر خانواده حق با خانومه، یعنی این کندی و بطاعت بهتر از این عجله و سرعت. باید مرد صبر بکنه، اون وقت برای این صبر مرد قطعا خدای متعال امتیاز قرار میده دیگه. این صبر مرد رو رشد میده. همین که شما حالا جلوی منزل صبر کردی، حالا 5 دقیقه بیشتر صبر کردی، اینجا درجه صبر تو بالا ببر. همون لحظه که هی عصبانی هستی که چرا دیر اومدی، یه لحظه توجه کن به خودت که من بله من اگر صبر کردم درجه صبر، اینجا یه فرصت عالی است برای اینکه من کسب فضائل بکنم، 2 درجه صبرمو بالا ببرم. ای کاش ببین مرد تکامل یافته اینجوری میگه، ای کاش دیرتر بیاد تا درجه صبر من بالاتر بره. بله باشه، منتها مهم اینه که ما ببینید بتونیم از این عرصه های تضاد استفاده کنیم برای رشد. همینطور که خانم ها باید وقتی میبینن که مرد اینطوریه، از اون ور هم ببینید باید مراقب باشن که حالا این مردی که بی صبر و عجول خیلی معطلش نکنن، این ساختارش اینجوریه، دست خودش نیست. اگه دست گذاشته رو بوق 10 تا بوق میزنه، این ساختارش اینه. نه یه دعوا کنی و ملامت نکنی، به جای ملامت کردن به یه عذرخواهی بکنی که غالبا خانم ها این کارو نمی کنند. بله اگر مرد نامحرمی بود 10 بار عذرخواهی میکردن، اما اگه همسر خودشون باشه ابدا عذرخواهی که نمی کنن، هیچ طلبکاری هم میکنند و تنش رو بیشتر میکنند. آقا جان اجازه بدید یه چیزی، من یه سوال از شما کنم، اینم مگر که تمام چیزای ما رو باید آیات و روایات بیان بکنه؟ یک، دو کلیات دین رو آیات و روایات بیان میکنه. خط من، مگر تمام مطالب فقهی آیات روایت داره؟ پس اصول چه کاره است؟ تحلیل چه کاره است؟ خب حالا یه سوال ببینید، خوب گوش بدید، اینها چیزیست که نیاز به آیات روایت نه. این که آب مرطوبه، کجای قرآن و روایت داریم آب مرطوبه؟ عزیز دلم، ویژگی های انسان. خب همینو شما میخواید بگید خلق الانسان من عجل،
خلق الانسان حلو
تمام شد. نه نگاه کنید، آها، حالا عرض، حالا صبر کنید ببینید، اجازه بدید کجا، اجازه بدید آها ببینید فرق، نه دقت کنید. پس اگه تفاوت بحث من اول گفتم دقت نکردید، پس دیگه من دارم آب تو هاون میکوبم. عرض کردم ما اینجا تغییر نگرش میدیم، بله کتابای روانشناسی پر است از اینها، ولی با چه روی کردی اینا رو میگند؟ دقت کنید، با روی کرده این که تو اینها رو بدان، کنار بیا، برای اینکه زندگی خودت به آرامش برسه، خودت بتونی زندگی کنی. تهش برمیگرده که خودت بتونی زندگی کنی، درسته؟ اما دیدگاهی که اینجا داریم ارائه میدیم، که حتی بنده الان دارم کارگردانی، تقریبا با کارگردانی مخلوط میگم مسئول، اما اون چه که برای مردم میگم که شما باید اینطور بگید، به سبکی میگیم که این مردم ببینید عمل به اینها و توجه به اینها رو بستری برای تکامل خودش و همسرش، یعنی با دیدگاه خدا خواهانه نه خود خواهانه وارد این مسائل بشه، نگاهش به زندگی خودش، نگاهش به این که من اگر رفتم تو خونه سکوت نکردم چی باشه، نگاهش این باشه که زندگی خودم آروم، میگه من که ساکت آرومترم، ول کن، آرامش الان بیشترتن کرد. اما اگه نگاه بعد این باشه، من برای تکامل خانوادم، برای اینکه زمینه نفوذ شیطان درش پیش نیاد، برای اینکه فرزندانم بهره بیشتری از حضور من ببرند، من باید حرف بزنم به خاطر خدا، یعنی اداء تکلیفه، نه اینکه عمل به یک کاری که به حقم و امتیازم برسم. خود این دیدگاه وقتی عوض میشه تمام این مسائل رو تغییر میده. بله لوبیا نخود هست توی اون کتاب ها، ما هم از اون لوبیا نخود ها استفاده میکنیم، ولی اونا باش یه غذا میپزند، ما باش یه غذای دیگه، درسته؟ ما غذایی که میپزیم دیدگاهیه که داریم میدیم، صرفا ما اصلا تکنیک رفتاری کم گفتیم، ولی داریم میگیم الان لابلاش. ولی اگر تکنیک رفتاری هم میگیم، با چه روی کردی؟ روی کرده رو شما ببینید، ولی بله تکنیک های رفتاری فراوان است و مشکل همشون هم اینه که روی کردشون توحیدی نیست و هم روکن مادیه. بله بله همینطور
مواردی که مرد رو قدرت طلبش گرفتن، خود زن به فساد گرفته شده. یعنی حتی استاد شهید مطهری هم میگه حتی دخترها حاضرن با مردی که یک بار خودکشی کرده ازدواج کنن به دلیل اینکه میگن قدرتمند و ریسک انجام بده.
بله
با اینکه مثلا بخوام قدرت طلبی تو خانواده تعدیل کنیم، من میتونم کار درستی نباشه، این قدرت طلبی باید تو خانواده
میرسیم. اینو تحت عنوان اقتدار که نیاز، اولین نیاز اساسی مرده، پذیرش و به رسمیت شناختن اقتدار مرد. این اقتدار آمیزه است از قدرت، البته قدرت چی؟ قدرتی که فقط در چی؟ در یک بسته است، نه قدرتی که اعمال بشه. در واقع یعنی پذیرش اقتدار او، یعنی اعتماد به توانمندی او، یعنی من باور کرد، باورم اینه که تو میتوانی، باورم اینه که تو قدرتت خیلی زیاده. یعنی در واقع نه اینکه حالا مرد بیاد قدرت طلب، یعنی بزن بهادر باشه تا زن، نه، به رسمیت شناختن این اقتدار که بعد عرض خواهیم کرد که نتیجه این اقتدار اصلا حفظ بنیاد خانواده است، که الرجال قوامون علی النساء که خدا بهش اشاره میکنه، این زیربنای حفظ کل خانواده است که بعد آثارش بعد خواهیم گفت. تو نیاز ما الان نگفتم خدمتون، عرض کردم که چند تا عرصه داریم، بعد از این ویژگی ها بعدن باید نیازهای اساسی زن و مرد رو بگیم، بعد تفاوت‌های زن و مرد در برخورد با پدیده‌ها و ناهنجاری‌ها، و مرحله بعدی وقت تکالیف هر یک، که اون تکالیف دیگه حرف روشن میکنه که من باید چه کار کنم. من با توجه به ویژگی هایی که خدا بهم داده و با توجه به نیازهای همسرم، این دوتا رو با هم کنار بذارم میشه چی؟ ویژگی های من به علاوه نیاز همسرم مساوی با تکالیفم، تکالیفم در میاد. دقت کردید؟ اون وقت اون تکالیف رو عرض میکنیم، بعد دیگه فکر میکنم بحث دیگه کامل شده تو این زمینه. اونجا
بله
بله بله بله بله بله بله دقیقاً دقیقاً. یکی حالا یه بحث، ببینید یه بحث مفصلی در این باره وجود داره که ما اینو در باره خانم ها عرض میکنیم. اجازه بدید ببینید، شما که سوال میکنید من مجبورم جواب بدم، بحثو بکشونم به این حواشی حالا. ولی این نکته مهمیه که این ویژگی ها در مردها ممکنه شدت و ضعف داشته باشه به خاطر اینکه مزاج ها متفاوته. مزاج دموی خشونتش بیشتره، صفراوی یه جور دیگه است، عصبانیتش زودتره، سودایی یه جور دیگه است. بعد عرضم موضوعتون که آره اونا که سرده، مردها متفاوتن، تیپ های شخصیتی و مزاج های مختلف میتونه شدت و ضعف این ویژگی ها رو کم و زیاد بکنه و این خود زنه که میتونه مدیریت بکنه. مدیریت قضا در منزل دست زنه. او میتونه چه کار کنه؟ میتونه کاری کنه که این مردی که مثلا دمویه، دموی مزاجه، بدتر بشه، یا میتونه کاری کنه که به تعادل برسه. اینه دست خود خانومه. و واقعا این که میگیم خانم میتونه مدیریت کنه و کاملا همه عرصه ها به دستشه برای اینکه روح مرد رو تربیت کنه، بخشی از این تربیت ها از طریق قضاست و از طریق تربیت مزاجه که دست خانم هاست. وقتی مثلا قضاهای به درد نخوری که واقعا باعث میشه که این مشکلات مزاجی این مرد بیشتر بشه، خب معلومه دیگه تبعاتش هم باید بپذیره خودش. خب
عرض گذاشتم که مثلا مرد سرد مزاج سرعتی نداره.
بله. چرا؟ علاقه به عجله داره مرد سرمجاد؟ بله خوبه سر... یعنی نه اینکه نداره، در ذاتش هست، ولی نسبت به بقیه مردها بله خیلی عجول نیست، آرامتره. بله ولی در ذاتش اصلا، حالا اگر یه جا دو جا بروز نده، یه جا بالاخره در یه عرصه هست نشون میده. بله حالا این ویژگی‌ها رو تمام بکنیم، بذار دو چند تا دیگه مونده تمام میشه. مرد باز یکی از ویژگی‌هاش این که بسیار مستقل، این همون با اون بحث خود اتکایی یکی یه مقدار فرق میکنه. مستقل یعنی این که خودش میتونه از پس کارا خودش بر بیاد، همون که گفتیم خود اتکاه. این برای عرصه تولید خوبه، اما این استقلال در امر خانواده خیلی بده. در امر خانواده مرد باید کاملا خودشو وابسته نشون بده. باید همین مردی که میگه من میتونم خودم از پس کارهای خودم بر بیام، تو خانواده باید جوری رفتار بکنه که من اصلا از پس هیچ کار بر نمیام، اگه تو نباشی من نمیتونم. واقعا باید این بله بله حالا ببینید، باید مرد وابستگیشو در خانواده نشون بده. باید مردی که خیلی مستقل در بیرون، ابراز نیازش در خانواده زیاد باشه. هیچ وقت نباید این تکبرش و این استقلالش باعث بشه که نیازشو در خانواده نشون نده. باید وابستگی و شدت وابستگی رو نشون بده. حالا ببینید از این ور به خانم‌ها عرض کنیم، این ویژگی استقلال در مرد نباید باعث بشه که ارتباط کم بشه، چون این ممکنه باعث بشه که ارتباط کم بشه. دقت کنید، مثلا مرد اگه خود اتکا بشه، خودش کارهای خودش رو انجام بده، این ارتباط کم میشه. اگر که شما یه کاری کردید که این نیازش افزایش پیدا بکنه، این هنر شماست. چه کار باید بکنید؟ دیگه حالا هر کسی، هر زنی باید روانشناسی مردش رو بدونه. نسبت به اون نیازهایی که مردها دارن دیگه، هر مردی ممکنه نیازهاش متفاوت بشه، نیازهای متفاوت مردها رو زناشون خوب میتونن تشخیص بدن. اون نیاز رو وقتی تشخیص دادید، نیاز رو همراه با ناز باید به مرد برسونید، یعنی تأمین نیاز رو همراه با ناز. من در این زمینه فقط اشاره میکنم این کتاب رو که خیلی زیباست، این رو ببینید که چطور باید زن نیازهای مردش رو مدیریت کنه، مردی رو که کاملا خود اتکا و مستقله تبدیلش کنه به یک موجود کاملا نیازمند و وابسته به زن در خانواده. و این خوبه ها، این کمال مردینه که وابسته بشه به زن. مرد اگه این استقلالش حفظ بشه در خانواده هم حس استقلالش باقی باشه به کمال نمیرسه. اصلا مرد وقتی به کمال میرسه که به شدت احساس نیاز به همسرش بکنه. این احساس نیاز ها زمینه رشد و کمال مرده، زمینه کشاندن مرد و عرصه کماله. حالا چگونه باید بشه؟ کتابی هست به نام ناز و ابراز در خانواده، آقای عبدالحمید دشتی برازجانی. من دیگه هر چی بگم توضیح واضحاته، چون این کتاب انقدر زیبا توضیح داده. این کتاب از نون شب برای شما خانم ها واجب تره که چطور با یه مردی که ذاتن استقلالیه، ذاتن خود اتکاه، چطور برخورد کنید که کاملا پر از نیاز بشه. عبدالحمید دشتی برازجان. الان نه خاطرم نیست تو این زمینه، الان چیزی ندارم عرض بکنم. ویژگی دیگه اینه که مرد به سادگی تحت تاثیر قرار نمیگیره. باز این ویژگی برای عرصه تولید خیلی خوبه. تو عرصه تولید مرد نباید زود باور کنه و تحت تاثیر دیگران قرار بگیره، خودش باید کار خودش انجام بده و همین باعث میشه که مرد در خانواده هم مقاومت بکنه و به سادگی تحت تاثیر قرار نگیره. اما باز زن با توجه به این ویژگی فرمول ها و راه حل هایی برای اینکه مردشو تحت تاثیر قرار بده، این فرمول ها برای حلا وجود داره که باز تو بحث نیازهای اساسی اونجا هرچی که زن نیازهای اساسی مردو بهتر تشخیص بده و اون نیازها را بیشتر تأمین کنه، قدرت تأثیر گذاریش بر مرد بیشتر خواهد بود. باز عرض کنیم روی کرد شما در تأثیر گذاری بر مرد این نباید باشه که من به خواسته های خودم برسم. نباید من بگم که خب من میخوام از مردم پول بگیرم یا مثلا کادو بگیرم یا مثلا منو مسافرت یا جایی ببره، باید از اون نیازها استفاده کنم برای بله اینکه به این خواسته هام برسم و اون رو تحت تاثیر قرار بدم. نه، اگه اینطور بود بله اونم جواب میده ها، ولی تکاملی درش نیست و حرکتی به سوی کمال درش نیست. اما اگر شما با این روی کرد اومدی جلو که من باید مردم رو تحت تاثیر قرار بدم، باید درش نفوذ کنم، باید در قلبش من سلطان قلبش باشم تا بتوانم رفتارهای درست رو در وجود او ایجاد بکنم، رفتارهای غلط رو در رفتار او و در زندگی او از بین ببرم. با این روی کرد اگر رفتید هم به خواستهای خودتون میرسید، هم میتونید از این مسیر مرد رو به اون سمتی که دلخواه شماست که قطعاً بر اساس اون چیزی که حضرت حق فرموده مرد رو سوق میدید دیگه، اون چیزی که مورد رضای خداست. بله قطعا همین دقیقا. آره. یعنی مثلا ببینید الان خانم ها غالبا حرف اینه که مردان آدم نمیشه، چه کارش کنم؟ 20 ساله دارم بهش میگم شلوارتو مثلا رو زمین ننداز یا کت شلوارتو آویزون کن وقتی میای بده. چرا این آدم نمیشه؟ چرا این یاد نمیگیره؟ ببینید به خاطر اینکه شما میخوای آموزشش بدی. اما چه کار کنیم که تحت تأثیر قرار بگیره؟ باید دقیقاً از همون نیازهاش استفاده بکنی، نیازهای اساسی از راه دقیقاً چون خدا بهتون قدرت ابراز احساسات داده، بدونید که این ابزار به یه جایی به درد، همین جا به درد میخوره. دقیقاً از راه احساسات و عواطف میتونه تحت تأثیر آموزش نباید داد، باید احساسات را همینطور که فرمودن برانگیخته کرد. منتها این در کجاست؟ در وقتی که مرد نیازهای اساسیش بدونید چیه. حالا بعد میرسیم عرض خواهیم کرد. خب پرخاشگر و سلطه طلبه، اینا تقریبا به بخشش اشاره شده، عمیقا شیفته ریاضیات و مقولات علمی است و باید هم اینجور باشه، عرصه تولید نیاز داره به همینا، به پرخاشگری، به سلطه طلبی، ریاست طلب. مرد دلش میخواد حرف او همیشه به کرسی بنشینه. لذا ما به خانم ها میگیم هیچ وقت با حرف آقایونتون مخالفت نکنید. وقتی میگه بیا بریم فلان جا، بیا بریم خونه مادرم، بگو چشم. همون اول بگید چشم. اگرم دلیل منطقی و شرعی و عذر شرعی دارید یا برده دیگه نمیخواید برید، باید اول مخالفت نکنید، موافقت بکنید. بعد اگه میخواید مخالفت، مخالفتونو ضمناً با پنبه سر برید به قول شما. اما باز عرض کردم روی کردتون باید چی باشه؟ روی کرده تکاملی، روی کرده دینی و الهی. یعنی اگر من میخوام مثلا زیر بار همسرم برم، برای چی برم؟ برای این زیر بارش برم که دلشو به دست بگیرم، دلش از دست من در نره. اگه دلش از دست من در بره میفته تو دست شیطان. باید من مدیریت کنم قلب او رو. و از این جهت نگاه کنید، با سلطه ظاهری و سیاسی و اقتدار مرد مشکلی که نداشته باشید، میتونید دل او رو تصرف بکنید. ظاهرا بپذیرید تا دلش رو. هر مردی که ببینه یه زنی سلطش رو پذیرفت، اتفاقا اون زن سلطان قلب اون مرد میشه. اینو خانم ها کم دقت دارند. زنی سلطان قلب مرد است که سلطه مرد را میپذیرد. ولی خانم هایی که این سلطه مرد رو نمیگه، من زیر بار تو نمیرم، نخی تو کی باشی من زیر بار تو برم، اگه اینطوری بگه هیچ وقت تسلطی بر قلب اون مرد نخواهد داشت. اگه جایگاهی هم تو قلب اون مرد داشته، اون جایگاه از دست میده. لذا این سلطه مرد رو بپذیر، به نفع خودتونه، به نفع تکامل هم خود شما، هم فرزندان شما، هم برای مرد. و همه اینا رو عبادت بدونید ها. ببینید و مطمئن باشید که خدای متعال بابت تمام سختی هایی که تو این راه شما دارید بهتون درجه میده. و مطمئن باشید که اینها از چشم حضرت حق پنهان نمیمونه که شما خب چه کار کردید، کجاها کوتاه اومدید، کجاها حتی یک کوچکترین رفتار شما که به خاطر خدا کوتاه اومدید یا سلطه مرد رو پذیرفتید، از دید خدا پنهان نمیمونه. اینا همه براتون میشه درجه. فکر نکنید عبادت این است که من در مقابل خدا سجده کنم. سلطه خدا رو پذیرفتن، سلطه خدا آسان است، اما پذیرفتن سلطه همسر این چیه؟ این بله، اگه این سختی رو پذیرفتی به کمال میرسی. شیطان وقتی خدا بهش گفت برای آدم سجده کن، در روایت داریم دیگه، گفت خدایا اگه منو از این سجده معاف بکنی، سجده هایی برای خودت میکنم که ملائکه انگوش به دهان بمونم. ببینید خدا نیاز نداره. خدا میگه راه، اگرم به تو میگم سجده کن بر انسان، چون راه تکامل تو اینه که سجده کنی و خدمت کنی، راه تکاملت اینه. و خدا برای زن هم این راه رو قرار داده، راه تکامل خود زن و تکامل همسرش و فرزند، اینه که این سلطه رو بپذیرید. هر چند حالا اگه حرف نابربوتی هم زد، یه کاری رو گفت که شاید از نظر شرعی و یا از نظر عرف شما این اشتباه باشه، شما اول بپذیرید، بعدن بیاید آهسته آهسته بگید من حرف شما رو قبولم، حرف شما منطقیه، نظر شما درسته، ما اطاعت میکنیم هر چی شما بگی، ولی به این مسئله فکر کردی، حالا بعد بیاید مثلا مشکلات اون کار رو بگید، ولی این مسئله، ولی ولی این ولی ولی ها رو که گفتید، کم کم خودش میگه چی؟ پس نمیخواد بریم، پس انجام نمیدیم. اما اول مخالفت نکنید. خب عمیقا شیفته ریاضیات و مقولات علمیه، به خاطر اینکه امر تولید اینو میطلبه. امر تولید و فیزیک نیاز به فهم ریاضیات و مقولات علمی داره. ذهنش منطقیه، اما زن گفتیم ذهنش هنریه، بیشتر شیفته هنر و ادبیاته. مرد در برابر بحران ها خونسردی خود رو حفظ میکنه، که خانم ها به این میگن بیخیالی، بیاری. و بله، یک مشکلی که پیش میاد، چرا خونسردی خودش حفظ میکنه؟ به دو دلیل. یکی به خاطر اینکه به توانمندی خودش اعتماد داره. دو، به این دلیل که میخواد از عقلش استفاده کنه. خانم ها در مقابل بحران ها فوری احساساتشون غلبه پیدا میکنه و این غلبه احساسات جلوی پیدا کردن راه حل منطقی را میگیره. ولی مرد نه، با تکیه به قدرت خودش خونسردیش حفظ میکنه و به جای بروز احساسات راه حل ارائه میده و از اون بحران بیرون میاد. خب و نکته بعدی، تمایلات رقابت جویی عمیقی داره مرد در امر تولید. این خیلی خوبه، باید مرد رقابت جو باشه، ولی اگه اومد در عرصه خانواده دنبال رقابت جویی با باجناق و با پسرمو و با این و اون بود که بخواد اینجا رقابت جویی بکنه، بله، یا مثلا این رقابت جویی رو در امر خانواده به یک شکل دیگری مثلا فرض کنید که حالا مصادیقش رو من اینگونه عرض بکنم که خاص رقیب‌های خودش رو از میدان بیرون کنه، مثلا با تجملات یا مثلا با حرکت در مسیر ترقی مادی، مثلا خب حالا یه ماشینی بخرم که حالا چشم فلانی رو مثلا کور کنم، یا مثلا بالفرض خونه‌ای داشته باشم که مثلا اینطوری باشه. این تمایلات رقابت‌جویی در امر خانواده مطمئنن تخریب ایجاد میکنه و کمال نیست، اما در امر تولید، در امر اقتصاد و امر تولید، تولید رو بالا ببره، کیفیت رو بالا ببره، اونجا خیلی خوبه، ولی تو بحث تجملات و پرداختن به این اموری که نیازی بهش نیست، اینجا خیلی بله کمال آفرین که نیست، بلکه فساد آفرین هم میشه. و نکته اینجاست، حالا به خانم ها چی بگیم بابت این مسئله؟ این ذات مرده که شما باید توجهش داشته باشید. مرد بدش میاد از رقیب، از رقیب بدش میاد. اگر شما اومدید گفتید که برادرم یه ماشینی خریده، اینجوری به شدت ناراحت میشه. اگه اومدید گفتید بله شوهر خواهرم یه خونه خریده، اینجوری به شدت ناراحت میشه. هیچ وقت در مقابل مرد مقایسه که نکنید، هیچ اخباری هم که مبنی بر اینه که دیگران تو امور مادی چه پیشرفتایی کردند، به هیچ وجه اینا رو به همسرتون نگید. دقت کردین؟ چون اگه بذارید از زبان دیگری بشنوه، اگر از زبان شما بشنوه، میدونید چه جوری میشنوه؟ شما اصلا منظوری ندارید ها، میخواید صرفا یه خبر بدید، ولی این حس رقابت جویی برای مرد یه فیلتری تولید میکنه که مرد وقتی شما بهش میگی مثلا شوهر خواهرم یه ماشین خریده مدلش اینه، یا برادرم این کارو کرده، مرد چی میشنوه؟ اینو میشنوه که تو عرضه نداری، تو لیاقت نداری، برادرم از تو توانمندتر است، شوهر خواهرم از تو لیاقتش بیشتره. کاملا اینو میفهمه. حالا اگر مردی رشد یافته بود و تونست این مسئله رو بفهمه که بابا این زن منظوری نداره، به خدا این زن صرفا خواست یه خبری بده، خب اما کمن مردانی که اینو بفهمند. غالبا این حس این حس رقابت جوییشون میاد جلوی این حقیقت و واقعیت رو میگیره و مرد عصبانیتش بروز میکنه و ناراحت میشه و اتفاقا همین امر باعث میشه که یه مشکلاتی تولید بشه. اون مرد چون شما اومدی این حرفو بهش زدی، این حس رقابت جوییش بیشتر بشه، میره از راه حرام یا هر راهی که شده میگه بذار من حالا برم یه ماشین بخرم که بزنم رو دست اون که تو دیگه نیایی به من بگی اون چی خریده چی خریده. این کارو نباید بکنید اینو. و خانم ها اگه توجه به این مسئله نداشته باشن، زمینه حکومت شیطان رو در قلب این مرد آماده میکنن به این شکل. و آخرین ویژگی ها این که مرد تقریبا به ثانی یک رهبر عمل میکنه و همیشه دوست داره رهبر باشه، حرف او به کرسی میشینه. شما با این روشش مخالفت نکنید، بذارید که این رهبریش حفظ بشه، اقتدارش حفظ بشه، حرف رو بپذیرید، ولی بعدا اگه میخواید نظرتونم بگید، بعد از پذیرش این حرف هم بگید. و یه نکته هم این که کمال یه خانواده اینه که واقعا یک منشأ تصمیم گیری واحد داشته باشه. خانواده‌ای که منشأ تصمیم گیری واحد ندارن، من دیدم مثلا گاهی وقتا من خودم هم آزمایش کردم، یه امر رو میگم خب مشورت خوبه ها، ولی مشورت خوبه ولی تصمیم گیر باید یکی باشه، این تصمیم گیر اصلی باید مرد باشه. البته اینا همه در صورتی است که مرد اون ابزار لازم، یعنی عقلش سالم باشه، اختلال روانی نداشته باشه، مثلا تقاضاهای شهوانی در وجودش کم باشه که اینا باعث نشه که تصمیم گیری هاش تحت تاثیر شهواتش باشه. بله اینا رو برای یک انسان عادی نرمال میگیم، ولی اگر این اختلالات رو داشت باید کم کم شما کمکش کنید و این اختلالات حل بشه. اگر این اختلالات حل نمیشه، حداقل اینه که بله در مقابل تصمیم هاش فعلا شما خاضع باشید ولی به مرحله اجرا نرسونید، ولی تصمیم ها رو ظاهرا بگید پذیرفتم، وانمود کنید که پذیرفتم، ولی در مرحله اجرا خب میتونید بهانه هایی بیارید. ولی به هر حال با توجه به این ویژگی به خانم ها باید عرض بکنیم که در مقابل مرد بپذیرید که او تصمیم گیره در اموری که مربوط به چیه؟ مربوط به امور مادی خانواده است. در حالا مثلا خرج، در مثلا خریدن لوازمی که بالفرض از کجا بخریم، از کی بخریم، اینا رو بذارید که به عهده مرد باشه. البته اگر او خودش موکول کرد به شما، شما هم بله نظرتون رو بدید و بعد اعمال سلیقه بکنید. اما حتی اگر اعمال سلیقه خواستید بکنید، بگید من به نظر تو بیشتر اهمیت میدم، ولی حالا که گفتی چشم، منم نظرم اینه. اینو بذارید در خانواده باقی بمونه. اگر این از بین بره، اساس خانواده کم کم از هم میپاشه. و نکته بعدی اینه که بله همین ویژگی به یک صورت دیگه مطرح میشه که مرد جاه طلبه. این جاه طلبی مرد رو به رسمیت بشناسید. این جاه طلبی برای امر تولید خیلی خوبه. به مردها هم میگیم تو خانواده جاه طلب نباشید، تو خانواده نظر دیگران رو بپرسید، به نظر دیگران اهمیت بدید، دیکتاتوری عمل نکنید. اینا رو میگیم به مردها و باید هم این کارها رو بکنن. اگه دیکتاتوری عمل کردن، اگر جاه طلبی کردن، هم خودشون هم خانواده رو به فساد میکشونن. مخصوصا در امور دین مرد دیکتاتور معمولا اینجوریه که هم بچه ها رو به فساد میکشونه، هم گاهی همسرش رو به فساد میکشونه. حالا فسادهای مختلف در رفتار و در مثلا ابعاد دیگه. اما به خانم ها هم عرض میکنیم با توجه به این ویژگی در مقابل جاه طلبی مرد مقاومت نکنید. بذارید که او باور کند که من رهبر خانواده‌ام. بذارید باور کنه که شما جاه طلبی او رو به رسمیت میشناسید و پذیرفتید که فرامین او باید اجرا بشه. این برای خود خانم ها هم مفید خواهد بود. مرد به عنوان یک ستونی که سقف خانه روی او هست، شما خانم ها سقف هستید و مرد ستونه. اگر این سقف اقتدار این ستون و جاه طلبی این ستون رو نپذیره و بخواد ستون رو متزلزل کنه، اون تزلزل ستون اولین ضربه‌ای رو که میزنه به سقف میزنه و سقف متزلزل میشه که خود شما باشید. باشه انشالله اگر که فرصتی دیگه بود بعداً بحث نگاه به خانواده رو که صبح یه مقدارش رو عرض کردیم سریع اگر رد بشیم تا به نیازها برسیم، دیگه بخش زیادی از بحث رو گفتیم. حالا این مرد با این ویژگی، این زن هم با این ویژگی ها باید چه کار بکنیم؟ حالا این دوتا باید تشکیل خانواده بدن. هدف صحیح از ازدواج چی باید باشه؟ ازدواج، خود ازدواج اصلا چیه؟ آیا حق است یا تکلیف؟ و اهداف غلطی که تو ازدواج ناشی از چیه؟ اینها رو باز محورهایی است که باید بهش پرداخته بشه. و حالا خیلی سریع عرض بکنیم ازدواج خودش چیه؟ ازدواج گفتیم تشکیل یک کانونی برای معاونت در بندگی است، نه تشکیل یک مثلا علقه و ارتباطی برای رسیدن به شهوات و خواسته های نفسانی. نه، ازدواج برای همراهی در مسیر تکامل. حق نیست، یه تکلیفه و البته حقوقی درش هست، ولی ما نباید به عنوان یه حق نگاه کنیم. اگر به عنوان یه حق نگاه کردیم مطالبه گر میشیم. وقتی مطالبه گر شدیم اون وقت تنش تولید میشه. همه ی هم و غم ما از ازدواج اینه که من تا الان بار خودم رو داشتم به تنهایی میبردم به سمت خدا، حالا باید بله احساس میکنم که این بار رو به تنهایی نمیتونم ببرم، باید یک معاونی بگیرم، این معاون باید کمک کنه که بار من تا مقصد پیش بره. هم زن باید این فکر رو بکنه هم مرد، و بعد هر دو با هم بار فرزندانمون رو هم کمکشون کنیم که به مقصد برسونیم. بعد اهداف غلط هم ناشی از اینه که ما ازدواج رو حق میدانیم. تمام اهداف غلط ناشی از همین نگاه غلطه که ما به ازدواج یک نگاه حیوانی داشته باشیم که بگیم ازدواج حق طبیعی. بله اگه انسان حیوان بود میگفتیم ازدواج حق طبیعی اوست، اما حیوان که نیست. نه اینکه حالا اون حقوق تأمین نشود ها، ما همتمون رو بالا میگیریم، هدف تکامل است، اون حقوق خود به خود تأمین میشود، و اگرم تأمین نشود مطالبه نمی کنیم و اونجا مبنای ما نیست برای اینکه بعداً بخوایم سرش حرف بزنیم چرا حالا تو این کارو نکردی، چرا تو اونجا اینجوری نکردی، چرا تو عروسی مثلا اینجوری نبود اونجوری نبود، که اینا همه واقعا تنش تولید میکنه. خب من فکر می‌کنم که دیگه کافی باشه، این ادبیات رو هم اگه تغییر بدیم انشالله بتونیم. کار ما نیست، کار البته مبلغین این مقداری وظیفه‌شون سنگین هست، ولی کار رسانه هاست واقعا که این ادبیات تغییر پیدا کنه. همسر شریک زندگی نیست، همسر معاون است برای بندگی. و حالا دیگه اهداف غلط رو که ارضاء هوای نفس و لذت، رسیدن به ثروت، کسب مقام و اعتبار، رهایی از تنهایی، تأمین حوائج زندگی، حتی تأمین آرامش و محبت. اگه کسی ازدواج کنه برای اینکه من به آرامش برسم، ممکنه بعضی بگید آقا قرآن فرموده که خدا زن و خلق کرده مثلا یا همسراتون رو آفریده برای اینکه شما به آرامش برسید. بله من خلق لکم من ازواجکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. ببینید حتی تأمین آرامش هدف غلطی است، هدف دنیوی است. ببینید اینی که قرآن بیان کرده بیان آثار من آیاته، این داره آثار رو میگه. مثل اینکه پیامبر خدا میگن صوموا تصحوا، روزه بگیرید تا سالم بمانید. آیا وقتی پیامبر خدا دارن میگن آثار روزه اینه که شما به سلامتی میرسید، منم باید وقتی روزه میگیرم هدفم این باشه؟ نه این غلطه. بیان آثار نباید هدف قرار بگیره. اگه خدا هم میگه آرامش تأمین میشود بله، ولی هدف باید حرکت در مسیر تکامل و بندگی باشه، تشکیل کانون فضائل باشه، برای اینکه هم کاشت بدیم فضائل رو در خودمون، هم در فرزندان و هم رشد بدیم. خب و بله برسیم سر نیازهای اساسی، که حالا این نیازهای اساسی رو بذاریم برای کی؟ جلسات بعد اگه فرصتی بود.
فردا بعد از
ظهر. بله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین.